نسبت به مرحله بعد. به عبارت دیگر هر مرحله از مراحل یک حرکت، یک موجود متحرک آیا در حس حرکت وجود دارد یا ندارد؟ ساکن است یا حرکت می کند؟ اگر حرکت می کرد که همیشه هستن این، پس این متحرک است. هر مرحله از مراحل یک موجود متحرک قوه و استعداد است نسبت به مرحله بعد و فعلیت است نسبت به چی؟ نسبت به مرحله قبلی. و فعلیت است نسبت به مرحله قبلی، مثل همین جوانه و هسته. این فعلیت هست نسبت به این و خودش استعداد هست نسبت به بعد. یعنی میبینید همون قبلی است که این شد این، یعنی تحقق، یا فعلیت یعنی تحقق، یعنی اون استعداد شده یک. میدید که این کودک نوجوان هست، پس نوجوان میشود فعلیت کودک و همون نوجوان باز استعداد میانسال شدن و پیر شدن و اینها درش هست. بنابراین در طول یک حرکت ما هر مرحله رو نسبت به مرحله قبلی میتوانیم فعلیت بدانیم و نسبت به مرحله بعدی استعداد. خب در این میان بله اونم هست، قبل از این که حسده بشد مثلا شکوفه بود روی درخت، قبل از این که حسده بشد شکوفه بود روی یک درخت، آیا اون شکوفه استعداد حسده شدن داشت یا خیر؟ قبل از شکوفه بودن به صورت یک کرته بود در داخل درخت، قبل از او باز مراحل دیگری رو مثلا به صورت شیوه ها و شیره ها و نمیدونم ذرات موجود در داخل درخت به اون صورت در خواست بود، نمیدونم اجزایی بود که به این صورت در آمده بود. در یه مواردی دور می شود، اما نه دوری که باطل کننده باشد، چرا که یکی چیز دیگر رو به وجود نیاورده. خب باشد، استعداد هسته شدن، جوانه شدن در اون خاک بود، حالا دوباره همین خاک ممکن است بعد از مدتی تبدیل بشود به ذرات دیگر و یک چیز دیگر رو به وجود بیارن، نه خودش رو. توجه میکنی؟ مثل این است که شما با یه مصالح این ساختمون رو میسازید و دوباره همین مصالح رو خراب میکنید، یه ساختمون دیگر میسازید این همین، ولی آیا دو ساختمون دارید یا یکی؟ طبعا یکی دارید. البته اینو در حرکت جوهری ثابت میکند مرحوم ملا صدرا که کل عالم رو به یک تکاملی، کل عالم رو به یک تکاملی و نمیشود گفت این حرکت فقط دور بی حاصل و تکرار مکررات هست. ما فعلا اینجا که در نظر میگیریم، آیا باز خوب دقت بکنید که آیا بین هسته و جوانه مقطع خاصی یعنی مرزی یا مرزی میتوان نشون داد؟ میشه یه مرزی زد گفت که ها اینجا هست و اینجا دیگه این به کلی قطع شد تو جوانه، یا نه این یک واحد پیوسته است، یک حرکت واحد پیوسته است، مثل مثلا دوران کودکی تا آدم پیر میشه
از اول عمر تا آخر عمر شما کجا میتونید مرگ بزنید؟ بله، یه کودک به دنیا میاد و قبل از به دنیا آمدن در دوران جنینی همینطور این مراحل رو دارد طی میکند. به تدریج هر مرحله با مرحله قبل پیوند دارد، ارتباط دارد. شما هیچ وقت مرز مشخصی بین دو مرحله نمیتونید تعیین بکنید و یا قرارداد بکنید، مثل فیزیک، مثل ریاضیات. و الا اگر قرارداد نکنید، واقعیت خارجی رو در نظر بگیرید، میبینید این یک واحد سیالی که از اول تا آخر وحدت دارد. بین هسته و جوانه مقطع خاصی یا مرز میتوان نشون داد؟ نه، بلکه سراسر بلکه سرتاسر مراحل حرکت متحرک یک واحد سیال هم یک واحد سیال هم که میان دو مرحله آن جون به صورت قراردادی نمیتوان مرد تعیین کرد. خب چه نتیجه از این میگیری؟ چه فایده دارم؟ فایده از اینم که حرکت یک استمرار است. نتیجه این است که حرکت یک استمرار یا یک سیالان یعنی سیال بودن یا یک سیالان و جریان است که در صورت‌های مختلف جوانه و مختلف هسته، جوانه، نهال و اینها نمودار می‌شوند. یک واحد به اصطلاح به تعبیر علامه طباطبایی یک واحد سیال است. پس حرکت واقعیتی سیال که دم به دم این صورت ها هی عوض میشن و صورت جدید میان. اما یادمون باشد که این نیست که شما بتونید مرز معینی بین اون حالت مثلا کودکی بین حتی دو آنه بگید این الان اینجا بود برید و حالا یک چیز دیگه اومد. نه، این مثل یک فنر است که وقتی بکشید یک مقدار باز می شود ولی همون چیزی که جمع شده بود جمعش هم بکنید همون باز شده است. در واقع اون چرا که در این جریان امتداد پیدا می کند تمامش به هم پیوسته است. این نیست که یه دفعه یه قسمتش نابود بشه چیز جدید به وجود بیاد، بلکه از سر تا ته هر مقدارش رو شما لحاظ بکنید به هم پیوستگی داره. خب حالا این جوهر جسمانی یعنی اون جسمی که ما در نظر گرفتیم، آیا این جسم فقط کم و کیف و مکان و اینها تغییر می کند یا ذاتش هم تغییر می کند؟ شما دیگه الان باید از جوهر یه معنی و مفهومی در ذهن داشته باشید. آیا در جسمی که متحرک است فقط اعراض تغییر می کند و جوهر و ذات آن بدون تغییر باقی، یا جوهر یا جوهر جسمانی هم در حال تغییر مداوم است؟ خب پس این ببینید یک جریان و تجلیان مداوم است. می‌بینید دم به دم خصوصیاتش، مثلا یه سیب یا همون بادام رو در نظر بگیرید، می‌بینید این رنگ تغییر می‌کنه، کمیت تغییر می‌کنه، و حالا کوچک بود بزرگ شد، کیفیتش که حالا سبز مثلا چجوری بود حالا اون رنگ تغییر پیدا کرد، وضعش، شکلش، وزنش، خصوصیاتش، وضعش تغییر پیدا کرد. یعنی تا حالا یه نسبت خاصی با اطرافش داشت، حالا در اثر بزرگ شدن نسبتش با محیط و با پیرامونش تغییر کرده است. این از لحاظ خصوصیات عرضی، از لحاظ اون صورتی هم که داشت همینطور به طور مداوم در حال تغییر و دگرگونی. عبارت دیگر، این بادام یا این سیب دم به دم در حال تحول خصوصیات هست. شما دو فرق میتونید داشته باشید. یکی این که بگید اون جوهری که این اعراض به او قیام دارن، جوهری که این اعراض بهش قیام دارن، او ثابت هست، فقط این خصوصیات تغییر کرده است. مثلا بدن ثابت است، رنگش تغییر میکنه. ماده بدن ماده ثابت، فقط کمیتش تغییر پیدا می کند، اضافه می شه، کم می شد، ولی بدن همون بدن است. مثل تیوبی که بادش می کنی و مثلا یه خود حجمش افزوده می شود و یا از بادش بیرون میاد یه خود کم می شود، اینم این جوهر به حال یک نواختی باقی، فقط اعراض و خصوصیاتش تغییر می کند، اما خود او تغییر نمی کنه. آیا اینو بگیم یا نه بگیم؟ نه، اون جوهر یعنی اون چیزی که زیربنای این اعراض است، چیزی که اگر اون نباشد این اعراض نمیتونن قیام داشته باشن، نمیتونن وجود داشته باشن، او هم در حال تغییر است. او تغییر می کند که این اعراض تغییر می کند. آیا خودم رو بگیم؟ اگر بیاد بگید که اون جوهر تغییر می کند، لازمش این است که در عالم هیچ چیز ثابت دیگه نداشته باشه. اگر بیاید بگید که اون جوهر، مثلا جوهر بادام، جوهر کتاب، جوهر انسان، اون چیزی که تکیه‌گاه این اعراض است، اون تغییر می کند، وقت لازمش این است که شما در عالم هیچ چیز ثابت نداشته باشید. در عالم ماده البته، برای اینکه همه چیز تغییر میکنه، اصلا اون زیربنا و تکیه‌گاه در حال تحول و دگرگونی. این یک. اگر بیاد بگید که نه، اون ثابت است و این خصوصیت ها تغییر میکنه، پس آدم امروز همون آدم دیروز است و آدم دیروز هم همون آدم فریروز، تفاوتی این است که دیروز مثلا سر نشاط بود حالا خسته است، دیروز جاهل بود حالا عالم شده، و دیروز مثلا با نشاط بود بی نشاط بود و از این مسائل دیگه. دیروز خود کوچکتر بود امروز یک کمی بزرگتر شده، دیروز رنگ زرد بود امروز رنگش یه خورده از زردی بیرون آمده، وزنش دیروز کمتر بود حالا بیشتر شده. تمام این خصوصیاتی که شما میخواید به این نسبت بدید، ذاتش رو ثابت میگیرید و این خصوصیات هست که تغییر میکنن. این مسئله حرکت جوهری تمام به اصطلاح چیزش در اینجا، تمام گذرگاهش که آیا جوهر و ذات اشیا رو ثابت بگیریم و فقط بگیم کیفیت ها و خصوصیت ها تغییر می کند، یا نه اون جوهر و ذات اشیا رو هم متحرک بداریم. این جوهری که میگیم یادتون باشد که با اتمی که در نظر دارید شما و هیچ ممکن است ذهنتون فوری بره سراغ اتم، تفاوت دارد. شما مثلا یه الکترون رو در نظر بگیرید، این الکترون این جوهر دارد یا ندارد؟ بله، مگر اینکه الکترون رو یه میدان بگیرید، و باز نمیدونم میدان چه معنی در فیزیک، به هر حال آیا این یک ذاتی دارد و یا ندارد؟ اگر این رو صرف خاصیت بگیرید مثل رنگ و مزه و اینها، اگر صرف خاصیت بگیرید جوهر نیست. اما اگر الکترون یک ذاتی داشته باشد، الکترون جوهر دارد. جوهر دارد یعنی تکیه‌گاه یک سلسله از خواص است. مثلا حرکت میکنن، چی حرکت میکنن؟ الکترون. پس الکترون یک خاصیت حرکت دارد. چی شد؟ بی عرض. حرکت عرض الکترون. شتاب دارد. چی؟ شتاب این حرکت باز عرض می شود. جذب می شود به طرف پروتون. جذب شدن، چی جذب می شود؟ الکترون. پس یه خاصیتی خود جذب شدن. اگر به چیزی بخورد موجب مثلا ضربه می شود، یعنی تأثیر می کند. این باز یه عرضی. مدار عوض می کند، مثلا یونیزه می شود. خود یونیزه شدن این باز چیه؟ خاصیت هست دیگه. یعنی الکترون هست که واجد این خصوصیت یونیزه شدن هست. پس همه اینها و خیلی چیزهای دیگر، همین الکترون از روی شاید مثلا بو داشته باشد، مزه داشته باشد، نمیدونم خصوصیاتی داشته باشد، روشنی بدهد، باعث مثلا ایجاد نور و روشنایی و امثال اینها بشوند. همه اینها اعراض قائم به الکترون. پس الکترون شد چی؟ شد جوهر. اعراض قائم به الکترون. پس میشه گفت که الکترون جوهر دارد و اعراض دارد. این جوهر و اعراض در اونجا هم جریان دارد. یعنی شما وقتی میگید جوهر، به چیزی میگویید که خودش میتواند نسبت به اعراض یک نوع استقلال داشته باشد، و الکترون هم نسبت این خصوصیاتی که گفتیم واجد این استقلال است. چقدر فرصتایی بخواد انجیغا. خب اینو من دیگه برهانش رو یا استدلالش رو میذارم برای فردا. این 4-5 دقیقه رو اگر سوالی دارید مطرح بکنید، میذاریم برای هفته آینده. یه خورده هم خودتون رو این فکر بکنید که براتون حزم بشه، چون خیلی حرف داشت، خیلی خیلی. بفرمایید. هر جسمی دارای یه سلسله اعراض است. نه، معلوم است که اون شیرینی که فرسونی که در شکر هست در نمک نیست و یا در آهن نیست، یا اون زنگ زدنی که خاصیت آهن است در نمک و شکر نیست. هر جسمی دارای یه خواص و اعراض است. این رو نمی شود انکار کرد. کدام اینا خب بیب یه زمان ندارد، یه نسبتی به زمان ندارد. دیگه بیب کی در این بهار نه در زمستون، پس نسبتی پیدا می کند به زمان خاص بهار یا تابستون. بیب فعل دارد، یعنی تأثیر می کند، دست کم هوای اطراف خودش رو منتقل می کند، جا به جا می کند. انفعال دارد، یعنی اثرپذیری دارد، حرارت درش تأثیر می گذارد و همینطور مثلا آب رو جذب می کند، پس حالت پذیرش آب و هوا رو دارد. اضافه دیدید این سیب مال این درخت است. سیب درخت نسبتی با درخت پیدا می کند. یا میگید این سیب در طرف راست این شاخه است، طرف چپ این شاخه است. ملکم که معلوم است سیب حاوی از کنن که اجزاء خودش هست، بنابراین اون اجزاء نسبت به سیب حالت پوست سیب مثلا نسبت به اجزاءش حالت ملکیت دارد، یعنی این پوست متعلق به اون کل سیب هست، اجزاء سیب هست. بله حدید معمولا به چیزی میگویند که نبود و حدید آمد و این ولی موضوع اهم است. این که نباشد و پسته وجود بیاد یا نباشد، مثلا ذات خاص خداوند موجود است ولی حدیده نیست، ولی حوادثی که در عالم یا موجودات عالم سراسر حدیده هستند و موجود هم هستند. ملاحظه می کنید عبارت دیگر موجود هم مفتد حدیده بینتون آن مخاص مطلق هست.